ریک و شاد باش عرض میکنیم. امیدوارم که هر کدوم از ما که به مهرش دل سپردیم رستگار باشیم و بدونیم که دامن پر مهرش دریچه نزول فیض خداوندیه. اما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
همیشه با افکار زیبایت زندگی کن. منتظر هرچه باشی وارد زندگیت می شود. پس مرتب با خودت تکرار کن: من امروز منتظر بهترین ها هستم. زندگی تنها با فکرهای زیبای تو و یاد خدا زیبا می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. صبحتون بخیر باشه انشالله. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر انشالله که یه روز عالی رو شروع کرده باشین با یه بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله امروز از زمین و آسمون هرچی خوشبختیه، هرچی سلامتیه، هرچی برکت بباره به سر شما. امیدوارم امروزتون پر از عشق باشه، شادیاتون جاودان، لبخنداتون مستدام، زندگیتون به کام، طعم لحظه هاتون عسل. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. امروز سه‌شنبه است، سه‌شنبه پر از مناسبت. امروز سه‌شنبه 20 فروردین ماه 1398، سوم شعبان 1440 و نهم آوریل 2019 میلادی. مثل هر روز امروز هم با موضوعات و گفتگوهای متنوع و مختلفی در خدمتتون هستیم که هر کدوم هم البته بنا به مناسبت خاص امروز هست. انشالله که زمان هم اجازه میده و با موضوعات امروز تقدیمتون میکنیم، در خدمتتون هستیم. امروز روز پاسداره. ضمن تبریک به همه پاسداران این مرز و بوم، یک گفتگوی ویژه‌ای در این مورد تقدیم حضورتون می‌کنیم. امروز روز ملی فناوری هسته‌ای و انشالله یک گفتگوی ویژه هم در همین ارتباط تقدیم حضورتون می‌کنیم. و گل سرسبد مناسبت‌های امروز، امروز سال روز میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام. ضمن تبریک این روز خجسته، یک گفتگو هم در همین رابطه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در مورد شعار هفته رونق تولید هم صحبت می‌کنیم. گفتگویی هم داریم درباره سال روز شهادت شهید آوینی. و خبری رو هم داشتیم درباره تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت آمریکا که قطعاً در همین باره گفتگوی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. باز هم میگم انشالله که زمان به ما اجازه میده و با همه این موضوعات در خدمت شما خواهیم بود. باز هم سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با همه همکارانم، اما همکاران امروز من در صبح گفتگوی رادیو گفتگو. تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی مریم طاهری. ارتباطات و هماهنگی فاطمه ربانی. صدا بردار محمد خاتونی. نویسنده بهزاد محمودزاده. و با سلام دوباره، من امین هاشمی. به نام کشوری آغاز میکنیم که گام به گام از همه سختی ها عبور کرده و سرفراز و سربلند پرچم زیبا و سرنگش رو همواره در سراسر گیتی برافراشته نگه داشته. به نام سرزمین افسانه‌ای، سلام ایران.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران. سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران. سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2786-1035 تلفن گویای 24 ساعته ماست که منتظر تماس ها و پیامک های شما عزیزان هستیم. شنونده پیام هفته ما هم باشید. بهترین پیام، بهترین نظر و بهترین راهکار خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین و با ما در میون بگذارین. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبان،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم
با هم،
صدا با رهبر.
صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن.
تولید اگر چگنجه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تضمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را حل کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امسال، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس میشه.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال،
هم سال همیشه بهار پوشش انقلابی رمز شعار ساله سالی که افتخارش تولید و اشتغاله دست همو میگیریم با اتحاد و امید میریم به سمت باله سمت نگاه خورشید دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی یه موج انقلابی رونق اقتصادی رونق اقتصادی با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار سال شکوه امسال سال همیشه بهار با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار سال شکوه امسال سال همیشه بهار
باید همه تلاش کنیم در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه بیفته.
رونق تولید.
پیام این هفته ما رو شنیدین. پیام این هفته ما شعار سال هست، رونق تولید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2786-1035 تلفن گویا و 24 ساعته ماست که منتظر پیام ها و تماس های شما عزیزان هستیم. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. شورای عالی امنیت ملی، سنتکام و نیروهای وابسته به آن را تروریست اعلام کرد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای رسماً ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا موسوم به سنتکام و نیز کلیه نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرد. پرداخت حقوق مستمری به گیران از امروز. سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت حقوق فروردین مستمری به گیران تامین اجتماعی استانهای سیل زده امروز واریز می شود. محمد حسن زدا گفت بر اساس دستور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق مستمری به گیران استانهای گلستان، خوزستان و لرستان امروز پرداخت خواهد شد. نامنویسی بن دانشجوی کتاب از امروز. نامنویسی دانشجویان و طلاب برای دریافت بن خرید کتاب از امروز شروع و تا 5 روز ادامه خواهد داشت. ایوب دهخانکار سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران با اعلام این خبر گفت ما امسال توانستیم بودجه بیشتری برای یارانه کتاب در نظر بگیریم و رقم بن اهدایی به مسئولان مشمولان را 50% افزایش دادیم. واردات و عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری متوقف شد. عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان و نصف قیمت متوقف شده است گفت از این به بعد گوشت قرمز با عرضه نیمایی وارد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود. دیدار برخی از نمایندگان با حجت الاسلام رئیسی. عضو کمیسیون قضایی مجلس از دیدار اعضای این کمیسیون با ریاست قوه قضاییه خبر داد. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از دیدار اعضای این کمیسیون با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه خبر داد و گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است این دیدار در هفته آینده در محل قوه قضاییه انجام شود. و اخباری به نقل از وبسایت رادیو گفتگو. مدیر توسعه صنعتی سازمان صنایع کوچک: نرخ ارز تعادلی تولید را رونق می بخشد. وحید آشتیانی گفت یکی از راه‌های اساسی به منظور رونق تولید کشور همگام با شعار سال تعیین نرخ ارز تعادلی است. سیدی مطرح کرد ممنوعیت واردات بر خلاف تعهدات بین‌المللی است. مدیر کل سازمان‌های منطقه‌ای سازمان توسعه تجارت گفت از سال 1947 ممنوعیت واردات در سایر کشورهای جهان مطرح گردید که عدم بکارگیری آن بر خلاف تعهدات جهانی است، اما در ایران ورود 1400 نوع کالا به کشور منع شده است. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروزمون، گفتگوی ویژه به مناسبت امروز که روز پاسدار هست و همصحبت گرامی ما جناب آقای دکتر سعید محمد، فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، سلام و صبح بخیر عرض میکنم و این روز عزیز رو خدمتون تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما هم تبریک عرض میکنیم این روز بزرگ رو خدمت شما، همه همکارانتون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، همینطور میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمتون تبریک عرض میکنیم.
بله بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت در ابتدا مقام معظم رهبری و همینطور مردم عزیز میهن اسلامی که به اعتقاد من کل مردم ایران 85 میلیون نفر همه پاسدار هستند و امروز رو باید به همه مردم تبریک گفت، چرا که همه دلشون برای این انقلاب میتپه و برای مملکت میتپه و به نوعی میشه گفت که همه پاسدار آرمان‌های این انقلاب هستن.
قطعا همینطور هست. سپاسگزارم، ممنونم که در خدمت شما هستیم، درباره امروز با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر، یکی از بحث‌هایی که حتما باید بهش توجه کرد نقش های چندگانه ای هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بدو تأسیسش به عهده گرفته. دوران دفاع مقدس که کاملا وظیفه مشخص بود، بعد از اون وارد عرصه سازندگی شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه های مختلف در خدمت سازندگی کشور و توسعه کشور قرار گرفت. حالا بحث سازندگی یک طرف، حرکت به سمت توسعه پایدار بحث مهمتری هست که سپاه پاسداران در عرصه های مختلف موفق به انجام این پروژه و این مأموریت بسیار مهم بعد از دفاع مقدس شد. میخوام با شما درباره مدیریت این نوع در واقع انگیزه های جهادی صحبت بکنیم که چطور قرار هست دستیابی به توسعه پایدار با کمک سپاه پاسداران صورت بگیره، با فعالیت های مختلفی که در عرصه های مختلف انجام شده، فعالیت های مهندسی، ساختمانی، فعالیت های محرومیت زدایی که باز نمیتونیم ازش چشم بپوشیم. میخوایم مدیریت بین بخشی رو در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راجع بهش صحبت کنیم.
بله، با توجه به اینکه انقلاب ایران یک حرکت ارزشی و آرمانی رو در سطح جهان داره هدایت و رهبری میکنه، خب طبیعی است که دشمنی های استکبار جهانی هم بر علیه نظام ایران خب همه جانبه هست. یعنی با توجه به اینکه بحث پاسداری از انقلاب تمام شؤوناتش رو شامل میشه و باید در مقابل تمام انواع متنوع دشمنی هایی که بر علیه این نظام داره میشه این پاسداری انجام بشه، لذا شما میبینید که ما در تمام عرصه های اولویتش نظامی و بعد هم در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سازندگی، اقتصادی، در تمام حوزه ها مجموعه سپاه پاسداران خودش رو تجهیز کرده و آماده کرده که در مقابل این دشمنی ها بیسته. یک روز این فعالیت های دشمنان بیشتر در حوزه نظامی بود و امروز شاهد یک اقتدار بسیار بالایی در بخش نظامی هستیم. یک روز بحث تهاجم فرهنگی بود و سپاه با تمام ابزار خودش رو مجهز کرد که در مقابل این توطئه ایستادگی بکنه. امروز هم شاهد اون هستیم که عمده تلاش‌های دشمنان در حوزه اقتصادی هست و دشمن معیشت مردم رو نشانه گرفته و با توجه به اینکه در حوزه‌های نظامی ناکام مونده، سعی داره که از این محل به انقلاب ایران لطمه و آسیب بزنه. خب مجموعه سپاه پاسداران هم از ابتدا تمام تلاشش رو کرد که در حوزه‌های اقتصادی بتونه این مقابله و این مقاومت رو انجام بده و رهبر معظم انقلاب هم در توصیه‌هایی که در خصوص بحث‌های اقتصاد مقاومتی داشتن در سنوات گذشته، این سرخط رو و این الگو رو ایجاد کردن که سپاه در چه زمینه‌ای باید حرکت کنه. خود مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم که تقریبا 30 سال از عمرش میگذره در جهت بازسازی ابتدا و بعد هم سازندگی کشور خودش رو مجهز کرد و بعد از گذشت 30 سال امروز شاهد اون هستیم که مجموعه قرارگاه توانمندی بسیار بالایی در تمام حوزه‌های فنی مهندسی داره و تقریبا در همه حوزه‌های فنی و مهندسی که بعضن حوزه‌های بسیار هایتک و پیشرفته هم هستن امروز ما به مرز خودکفایی رسیدیم و شاهد اون هم پروژه‌های متنوعی بودش که مخصوصا سال گذشته اواخر سال گذشته در تمام حوزه‌های نفت، گاز، انرژی، حوزه‌های آب، حوزه‌های حمل و نقل و در بخش‌های مختلف به انجام رسید که گزارش‌هاشو که ما خدمت مردم عزیز دادیم عموما اینها رفتیم سمت بومی‌سازی، داخلی‌سازی و استفاده از توان جوانان و مردم عزیز میهن اسلامی.
و این تغییر مأموریت‌هایی که صورت می‌گیره علل قاعده در همه جای دنیا احتیاج به یک نهادینه‌سازی، احتیاج به یک کادرسازی، تربیت مدیران و حتی نوع نگاه هست. اما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌بینیم که بنا به در واقع مشکلات مختلف یا حتی احتیاج‌های مختلف این تغییر مأموریت، تغییر فاز صورت می‌گیره و الحمدلله با قدرت هم پیش میره. اگر بحث محرومیت زدایی هست چه نهاد ارگانی بهتر از سپاه، اگر بحث سازندگی هست باز چه ارگان و نهادی بهتر از سپاه. این نوع نگاه مدیریتی که ناشی از نگاه جهادی هست که از دوران دفاع مقدس به جا مونده میخوایم راجبش با شما صحبت بکنیم و بعد هم راجب این که چطور باید این نگاه به نسل‌های آینده انشالله انتقال پیدا بکنه. بحث آموزش هست، بحث فرهنگ سازی هست که همیشه ما در کشور هر جا دوتار مشکل میشیم میگیم که آقا ایراد از فرهنگ هست، باید فرهنگ سازی بشود. اما این موضوع رو داریم میبینیم که خوشبختانه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوب نهادینه شده. برای انتقال به نسل‌های آینده هم می‌خوایم از شما بپرسیم.
من فکر می‌کنم علت موفقیت سپاه در ورود به این حوزه‌های متنوع و اینکه تونستیم جواب بگیریم در تمام این حوزه‌ها این هستش که از ابتدا در زمان جنگ سپاه اومد از مردم استفاده کرد و یک مجموعه مردم نهاد هست. یعنی در زمان جنگ با بسیج تمام امکانات مردمی نظام توانست در اون دفاع مقدس پیروز بشه و امروز هم در تمام عرصه‌هایی که ذکر کردیم و نام بردیم ما به عنوان یک مجموعه مردم نهاد داریم حرکت میکنیم. یعنی اگر کادر سپاه رو شما بخواید در نظر بگیرید در خود مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ما چیزی حدود 200,000 نفر نیروی انسانی رو مشغول به کار کردیم که تنها 2,000 نفر از این 200,000 نفر نیروی کادر و سپاهی هستن. الباقی این تمام مردم هستن، اقشار مختلف اهم از مهندسین، دانشجویان و پیمانکاران، مشاوران و یک مجموعه بزرگ و وسیع و پایگاه اجتماعی ایجاد شده و من فکر کنم هر کجا توان مردمی بتونه بسیج بشه و در کنار کار قرار بگیره قطعا یک مجموعه موفقی خواهد بود. این رمز موفقیت هستش که انشالله به نسل‌های آینده هم بعد این منتقل
ان شاء الله. همین این روزها متاسفانه اتفاقی که برای کشور افتاده بحث سیل هست که باز می‌بینیم سپاه پاسداران پیشگام خدمات رسانی به مردم سیل زده هست. یه اشاره هم به خدمات سپاه خیلی کوتاه خواهش می‌کنم درباره خدمات سپاه در این روزهای اخیری که واقعی سیل اتفاق افتاده بفرمایید.
بله، بلافاصله بعد از این اتفاق تأسف‌باری که در کشور افتاد استان‌هایی که بیشتر خسارت دیدن از ناحیه سیل رو که عمدتاً گلستان و لرستان، خوزستان، ایلام و فارس بودن اینها دسته‌بندی شدن و مجموعه سپاه پاسداران تقریباً برای هر کدوم از استان‌ها حدود 7 تا از سپاه‌های استانی رو مأمور کردن به عنوان معین که کمک سپاه استانی مربوطه بشه تابن. تقریبا حدود 1,000 دستگاه ماشینالات سنگین و نیمه سنگین و تجهیزات در این خصوص آماده شد و به مناطق مختلف گسیل شد و بخش عمده ای از نیروهای مردمی در قالب بسیج سازندگی به این استانها گسیل شدند و ما سعی کردیم که یک پوشش کاملی به ستادهای بحران استانها و هر نیازی داشته باشند بتوانیم از این محل تأمین کنیم. البته در این رابطه یک هماهنگی بسیار خوبی بین همه مجموعه ها هم از هلال احمر هم از ارتش جمهوری اسلامی که نقش بسیار بزرگی رو ایفا کردن در رسیدگی به این موارد و سایر نهادهای کمک رسان الحمدلله هماهنگی بسیار خوبی بود و تا به امروز هم توفیقات زیادی حاصل شده ولی خب سطح آسیب ها و خرابی ها چون بسیار جدی و بالا هستش هنوز هم بخش هایی از مردم عزیزمون در مشکلات هستن که امیدوار هستیم